بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل هفتم از مرحله عاشره دو حکم راجع به محرک که فاعل حرکت است مطرح کردیم. حکم اول این بود که متحرک خودش نمیتواند محرک خودش باشد، و حکم دوم این بود که فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشد به حرکتی برای خودش غیر از حرکتی که معلول او هست. خب دلیلشون رو هم ذکر کردیم، هم قاعده سنخیت و هم وجوب وجود معلول عند العلت تامه، و هر دو دلیل هم مورد مناقشه واقع شد. اشکالی حالا بر فرض تسلم این حکم که بگوییم فاعل قریب حرکت خودش باید متحرک باشد، اشکال وارد میشه به این که خب ما نقل کلام میکنیم به خود اون فاعل قریب، خود اون فاعل قریب متحرک است یا نه؟ فرمودید بله متحرک است. خب خودش که نمیتونه فاعل حرکت خودش باشد، احتیاج دارد برای حرکتش به یک محرکی دیگر که او میشه فاعل قریب این حرکت. خب اون فاعل دیگر هم یا خود همین فاعل است که می شود دو، یا فاعلی دیگر است که میشه تسلسل، چون اونم باید متحرک باشه، اونم نیاز داره به یک فاعل دیگری برای حرکتش که اون فاعل دیگر هم باز اونم باید متحرک باشه، چون فاعل قریبه، فاعل قریب باید متحرک باشه. خب فاعل قریب خود این فاعل قریب متحرک هم باز باید متحرک باشه. هلم مجرن یتسلسل الى غیر النهایه، موجب تسلسل در علل میشه، تسلسل در علت ها هم محال است، ممکن نیست. یا شق ثالثی است، و اون شق ثالثی است که شما بگید نه ما میرسیم به یک علتی که مبدا اول است، یعنی ذات اقدس خداوند است، و ذات اقدس خدا میشه فاعل قریب متحرکی که دون او هست، و فاعل قریب اون متحرک باید خودش متحرک باشه، لذا حرکت در ذات مبدأ هم میآید. بعد میپرسیم خب فاعل قریب حرکتی که خود خدا به اون حرکت متحرک شده و متلبس شده، اون خودش یه فاعل میخواد، فاعلش کیست؟ یا فاعلش فاعلی غیر از خداست، خدا میشه چی؟ میشه محل فعل فاعلی غیر از خودش. یا فاعلش خودشه، میشه دو، متحرک خودش نمیتونه فاعل حرکت خودش باشه، قاعده اولی که گفتید رو نقض میکنید، باز به محظوره، و حرکت در ذات خدا محاله. چرا؟ چون خداوند فعلیت تامه است، غنی به ذاته، و حرکت از موجودی واقع می شود که فاقد است و به تدریج واجد میشه. خدا که فاقد نیست، لذا می بینیم که هر سه شق تالی این مسئله محاله. یا دوره یا تسلسل یا وقوع حرکت در مبدأ متعاله که این هر سه محال است و باطل. فل مقدم مثل التالی. مقدم چه بود؟ این بود که فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشد. اگر فاعل قریب حرکت به ضروره باید خودش متحرک باشد، لازم می آید یا دو یا تسلسل یا وقوع حرکت در مبدأ متعال. این مقدمه اول استدلال، قیاس استثنایی است. مقدمه دوم، تالی محال است به هر سه شقش. نتیجه فل مقدم مثل تالی. پس مقدم هم مثل تالی محال است، یعنی این که به ضروره باید فاعل قریب حرکت خودش متحرک باشد محال است. خب جواب این اشکال چیه؟ پاسخ فرمودن از این اشکال به این که می‌فرمایند تمام حرکاتی که ما در عالم طبیعت می‌بینیم، در عالم ماده می‌بینیم، همه این حرکات منتهی میشه به یک حرکت ذاتی برای جوهری که متحرک هست به ذاتش و به تجوهرش. اصلا ذاتش عین تحرک و سیلانه. یک جوهری که به ذاتهی متحرک است و سیلانه است، وقتی میگیم به ذاتهی به این معنا که یعنی ذاتش عین حرکت و سیلان است، نه اینکه حرکت عارضه بر ذاتش بشه. اصلا این جوهر سیال و ذات متحرک و ذات، و این متحرک بودن ذاتی اوست، یا به معنای ذاتی باب کلیات خمس یا به معنای ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان به چه معنا بود؟ به معنای این بود که منفک از ذات نمیشه، سوا اون این که جزء ذاتش باشد یا لازمه غیر قابل انفکاک از ذاتش باشد. این حرکتی همچین چیزیه برای این ذات. این جوهری که عین سیلان و حرکته، این در واقع فاعل قریب همه حرکت‌های عرضی در عالم ماده است. یعنی حرکت‌هایی که در اعراض واقع میشه، حرکت در کم رشد میکنه، حرکت در کیف سیب زرد سرخ میشه، ترش شیرین میشه، حرکت در عین، این کره زمین داره حرکت در عین میکنه، در مدار خودش داره در عین حرکت داره میچرخه، خود خورشید باز در مدار دیگری داره میچرخه، کلون فی فلکن یسبحون، این حرکت در عینه. حرکت در وضع، حرکت در وضع یعنی نسبتش با اجسام اطرافش در حال تغییره. این زمین یه حرکت عینی داره، یه حرکت وضعی داره. با حرکت وضعی او شب و روز درست میشه، با حرکت عینی او سال و ماه درست میشه. خب حالا با این حرکت وضعیش که همین سر جای خودش داره میچرخه، نسبتش با اجسام اطرافش تغییر میکنه. همه این حرکت ها در اعراض داره واقع میشه. ببین کم عرضه، اینکه این درخت رشد میکنه، اگر 10 سانتی بوده حالا میشه 10 متر، این در کم خودش داره حرکت میکنه. این عرضه، وضع که زمین حرکت وضعی میکنه عرضه، کیف که ترش شیرین میشود، سبز سرخ میشود، اینم عرضه. همه این حرکت هایی که در عرض داره واقع میشه برمیگرده به جوهرشون. یک حرکت جوهری در جوهر ماده این عالم هست که هرگز از جوهر ماده این عالم منفک نمیشه. این یک جوهری است ماده عالم طبیعت که متحرک الذات، سیال الذات، عین سیلان، عین تغییره. خب حالا مشکل چیه؟ شما یه جواب ما رو دادید، میگه ها وقتی که این جوهر شد عین سیلان، این خودش فاعل قریب حرکت‌های عرضی میشه. یه حرکت جوهری داریم، یه حرکت عرضی. این جوهر خودش فاعل قریب حرکت‌های عرضی میشه. حالا این جوهر چیه؟ این جوهر صورت جوهریه عالم ماده هست، صورت جوهریه جسمانیت هست. این صورت جوهریه عالم ماده که همون صورت جوهریه جسمانیت باشه، این فاعل قریب تمام این حرکت‌های چارگانه در کم و کیف و عین و وضع هست. و ما می‌بینیم فاعل قریب تو اینجا چی شد؟ خودش متحرکه، قانون ما نقض نشد. حالا میایم سراغ فاعل قریب خود این صورت جوهریه عالم طبیعت که عین سیلان، سیال الذات هستن. اصلا ذاتش عین تغییره، نه اینکه تغییر بهش اضافه بشه. مثلا یه زمانی ساکن بوده بعد به حرکت افتاده باشه، بر اثر مثلا فاعل حرکت محرک اینو به حرکت انداخته باشتش، نه، این اصلا دائما حرکت از ذات او منفک نمیشه. سیال الذات این صورت جوهریه. خب فاعل قریب این چی؟ میگیم فاعل قریب این متحرک نیست، ثابته. خب آقا قانون شما نقض شد که شما گفتی فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشه. میگیم ها این قانون مال حرکتی است که ذاتی نباشه، حرکتی است که مفارق از ذات باشه. مثلا شیء است ساکن، حالا به حرکت میاد، میگیم فاعل قریب این حرکتی که مفارق از ذاته، یعنی حرکت نبود بعد حرکت آمد بر این ذات جاری شد، فاعل قریب این حرکت باید خودش متحرک باشه. اما حرکتی که شد ذاتی شیء، این ثبات داره این ذات در چی؟ در متحرک بودن. پس در متحرک بودن میشه یک معلول ثابت، علت تامش هم ثابت است. لازم نیست علت تامش متحرک باشه تا این معلول هم متحرک باشه. چرا؟ چون این حرکت شده ذاتی این معلول، دیگه از اون منفک نیست. وقتی شد ذاتی میشه ثابت. در متحرک بودن ثابته، هرگز از حرکت نمیسته، ذاتش عین تغییره، ذاتش عین سیلانه، اصلا ذاتش سیلانه، یه وجود سیال الذاته. خب یک وجود سیال الذات، سیال الذات بودن برای او ثابت است یا متحرک است؟ ثابت است یا متغیر است؟ بهتر اینطور بگیم تغییر عین ذاتشه، تغییر برای او ثابته. وقتی تغییر برای او ثابت شد، این معلول در متغیر و ذات بودن خودش یک معلولی است ثابت، یک علت تامه ثابت برای او کافیه، نیازی به علت تامه متحرک نداره. لازم نیست دیگه فاعل حرکت او خودش متحرک باشه، فاعل حرکتش میتونه ثابت باشه. این حل معمای ربط عالم متغیر است به مبدأ ثابت. ربط متغیر به ثابت با این پاسخ صدرالمتعلهین حل شد. قبل از ملا صدرا این معما حل نمی شد. چرا حل نمی شد؟ چون این معما متوقف بود بر اثبات یک حرکتی که ذاتی جوهر باشد. توجه دارید؟ بر اثبات حرکت در خود جوهر و قبل از ملا صدرا چنین حرکتی ثابت نشده بود نزد حکما. میگفتن ما حرکت در جوهر نداریم، بلکه اصلا میگفتن حرکت در جوهر محال است. حالا ملا صدرا آمد حرکت در جوهر رو ثابت کرد، گفت ما جوهری داریم که اصلا عین سیلانه، تا تونست بیاد حرکت ذاتی رو برای جوهر ثابت کنه که بشه ثابت در سیال بودن، در سیال بودن شد ثابت. حالا ارتباط برقرار میکنه بین این معلولی که در سیال بودنش ثابت است با مبدأ و فاعلی که او هم ثابت است و متغیر نیست. ربط ثابت به ثابت مشکلی نداره، مشکل حل شد. در این حالی که ثابت متغیر و ذات هم هست، مشکل رو از این جهت حل کرد. اما تا قبل ملا صدرا چون حرکت جوهری ثابت نشده بود، در حل این معما حکما به حیث و بیس افتاده بودن و مشکل داشتن. بله، حالا این سوالی هست بفرمایید. آقا الاشکال، اشکال، اشکال چیست؟ اشکال این است که آقا جان شما مشکل را با این قضیه حل نکردید، مشکل با این قضیه حل نشد، بلکه مشکل بیشتر هم میشه، مشکل با این مطلب حل نمیشه. چرا؟ چون ما همین مشکل رو در جوهر سیال و ذات داریم. آقا این جوهر عین سیالان هست یا نیست؟ خب معلول علت تامه هست یا نیست؟ همون استدلالی که شما آوردید، فرمودید که تا علت تغییر نکنه معلولش تغییر نمیکنه، دقیقا در مورد همین جوهر سیال هم همون استدلال جاریست. میگیم آقا جزء اول حرکت این جوهر سیال، نه اصلا شما یه جزئی از وسط حرکتش در نظر بگیر، خوب شد؟ چون ممکنه بگن جزء اول نداره چون قدیم زمانیست. مباحثی که توی عالم ماده داشتیم، کل حادث زمانی مسبوقون به قوت و ماده، اونجا ما بحثشو کردیم. یا شما یه جزئی از این جوهر سیال و ذات که دائم در حال سیالانه، یه بخشی از این سیالانشو در نظر بگیر، معلول علت تامه هست یا نیست؟ هست. خب اگر علت تامه او ثابت هست و لا یتغیر، پس این جزئش هم باید ثابت باشه و لا یتغیر. پس چرا تغییر میکند به جزء بعدی؟ آنن فآن نباید تغییر کنه. همون استدلالی که شما آوردید، فرمودید در حرکات عرضیه باید فاعل قریبش متحرک باشه به خاطر استحاله انفکاک بین معلول و وجود علت تامه، همون استدلال دقیقا در اینجا هم میاد. حالا شما فرمودید آقا نه، این سیال و ذاته، در این که ذاتش عین سیلان است ثابته. میگیم اینا بازی لفظی آقا، در این که ذاتش سیلان است ثابت است، این ثابت بودن با ثباتی که ضد حرکت است و مقابل حرکت است مشترک لفظیه. این یه معنای میده، اون یه معنای دیگری میده. این ثبات اون ثبات نیست. پس شما با این مطلب که میگید این در ذات خودش سیال است و در سیال بودن خودش ثابت است، مشکل رو حل نکردید. این ثابت بودن که منافاتی با حرکت نداره، این ثابت بودن یه معنای دیگه‌ای داره، یعنی این که در متحرک بودنش متحرک است، هیچگاه غیر متحرک نیست. این ثابت بودن اتفاقا دقیقاً یعنی متحرک بودن. شما دارید لفظ رو عوض میکنید، با عوض کردن لفظ که مشکل عوض نمیشه. مسئله حل نمیشه. شما میخواید صورت مسئله رو حل کنید، محو کنید صورت معما رو، بگید اینجا ربط ثابت است به ثابت، نه ربط متغیر به ثابت. میخواید اینو بگید دیگه، میخواید بگید ربط جوهر سیال به فاعل ثابت و مجرد که خداوند است مصداق و صغرای ربط متغیر به ثابت نیست، بلکه صغرا و مصداق ربط ثابت است به ثابت. میگیم آقا این ثابتی که شما دارید میارید این عین همان متحرک بودن است. این ثابت یعنی که همیشه متحرک است و هیچگاه غیر متحرک نیست. معنای کلام رو دریاب. این که شما میگید در سیال بودن خودش ثابت است یعنی همیشه متحرک است. پس این ربط ثابت به ثابت نشد که، مشکل همچنان باقی است. یعنی ربط متغیر به ثابت همچنان باقی است. شما چطور میتونید بگید که فاعل قریب تغییر و حرکت باید خودش متحرک باشه ولی در اینجا فاعل قریبش ثابت است، جوهر مجرد از تغییر اصلا خداوند است؟ یا بگید عقل، حالا هرچی شما بگید، واسطه بین خدا و عالم ماده، جوهر مفارق عقل، هرچی شما بگید، به هر حال یک جوهری است ثابت، یک موجودی است ثابت و مجرد از ماده و حرکت. چطور این عالمی که عین تغییره ارتباط پیدا کرد با اون فاعل قریبی که عین ثبات است و هیچ تغییری درش نیست؟ مشکل با جابجا کردن الفاظ حل نمیشه. حل مشکل به چیه؟ به اینکه ما میگیم اصلا فاعل قریب حرکت لازم نیست متحرک باشه چون دلیل صحیحی برش اقامه نشده است. بله دیگه، ملا صدرا تا به اینجا حرف آخر رو ملا صدرا میزنه، علامه طباطبایی هم بله در قرن به اصطلاح حاضر بیش از این حرفی نفرمودن. حالا اون چه که بیش از این گفته شده فرمایش استاد ما آیت الله فیاضی است که ایشون میفرماید اصلا فاعل قریب حرکت برهانی برش نداریم، دلیلی برش نداریم که باید حتما متحرک باشه. خب حالا متن و عنایت بفرمایید. الفصل الثامن من المرحله العاشره. یعنی اصلا نیازی نداریم، ربط درسته، ربط سر جای خودش هست، ربط بین متغیر و ثابت هیچ مشکلی نداره. اونایی باید بیان این مسئله ربط رو حل کنن که میگن ربط بین متغیر و ثابت مشکل داره و فاعل قریب متغیر خودش باید متغیر باشه، خودش باید متحرک باشه. اونا مشکل دارن، باید بیان مشکل رو حل کنن، میگن چجوری الان عالم متغیر مرتبط شد به خدا، خدای غیر متغیر. اونا باید بیان مسئله رو حل کنن، ولی برای ما که کلن اصلا مسئله حل شده بود. ما میگفتیم که اصلا ربط متغیر به ثابت هیچ مشکلی نداره، نیازی به حل کردن، اصلا معمایی نیست اینجا که بخوایم حلش کنیم. خب الفصل الثامن من المرحله العاشره، فرتباط المتغیر به ثابت. درباره ارتباط متغیر است به ثابت. ربما قیل، چه بسا گفته شود، ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیره متجدده مثلهی یوجب استناد علته المتغیره المتجدده ايضا الى مثلها في التغير والتجدد وهلم مجران ويستلزم ذلك اما التسلسل او الدور او التغير في المبدا الاول تعالى عن ذلك. می‌فرماید چه بسا گفته شود که وجوب استناد متغیری که متجدد است، یعنی متحرک است، یعنی متلبس به حدوث و فنا است، این تازه میشه، تازه میشه، لحظه قبلی باقی نمیماند. خب واجب است استناد چنین موجود متغیر و متجددی الى علت متغیرت متجددت مثلهی، به یک علتی که اون علت هم خودش، یعنی اون فاعل قریب، اون علت قریبی که خود او هم متغیر و متجدد باشد مثل این معلول. این وجوب استناد، وجوب استناد اسم ان خبرش یوجب استناد علته المتغیرت المتجددته ایزن الى مثلها فی التغیر و التجدد، موجب می شود استناد خود اون علت اون متغیر را، علتهی ضمیر علتهی می خوره به اون متغیری که معلول بود، متغیر اول ما، موجب میشه استناد خود اون علت را که اون علت المتغیرت المتجدده، خود اون علت هم متغیر است و متجدد، ایزن واجب از شما مستندش کنی الا مثلها، به یه علت قریبی مثل خودش، فت تغییر و تجدد که در تغییر و تجدد مثل اینه، یعنی خود اینم یه فاعل قریبی میخواد مثل خودش متحرک باشه، و حلم مجرن و همینجور کشیده میشه مسئله. خب نقل کلام میکنیم به اون فاعل متحرک سومی، خود اونم متحرک نیاز داره به یک فاعل متحرک چهارمی، هاکذا. و یستلزم ذلک، این یا مستلزم است اما التسلسل یا تسلسل در علل را اول دور، یا اینکه بگیم نه آقا خودش بشود فاعل حرکت خودش، که ما گفتیم متحرک خودش نمیشود محرک خودش باشد در حکم اول توی فصل هفتم، محال این دور پیش میاد. او تغییر فی المبدا الاول تعالی عن ذلک، یا مستلزم سرایت تغییر است به خود ذات خداوند تعالی عن ذلک، خداوند متعالی است از این مطلب. خب تالی به هر سشق بش محاله، فالمقدم که وجوب استناد متغیر باشد به فاعل قریبی که اون هم متغیر باشد، اینم محاله. و عجیب جواب داده شد به ان تجدد، جالب علامه میفرماد عجیب، این عجیب به صیغه مجهول فیه اشارتون، ممکن است که درش اشاره ای باشد، جواب داده شده. خب مجیب مرحوم صدر المتعلهین، یعنی از کلمات ملا صدر در حرکت جوهری این جواب استخراج میشه، چون مبتنی است بر اثبات حرکت جوهری. و عجیب جواب داده شده به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرکن به جوهره، این تغییر و تجدد در حرکات عرضیه عالم در عین و متا، در عین و وضع و کیف و کم، این تغییر و تجددها منتهی میشه الى جوهرن متحرکن به جوهرهی، منتهی میشه به صورت جوهریه جسمانیت این عالم که متحرک است به نفس جوهریت خودش، در خود جوهریت خودش داره حرکت میکنه. فیکون و تجدد ذاتی له، پس تجدد و سیلان ذاتی اون جوهر است. این جوهر فاعل قریب حرکت‌های عرضیه است که خودش هم متحرکه، و این تحرک و تجددش ذاتیشه. فیصح استناده الى علت ثابته توجد ذاته، پس صحیح است استناد این جوهر متجدد و ذات به یک علت ثابته‌ای که ایجاد کند ذات این را. او چیکار میکنه؟ میاد ذات این را ایجاد میکنه، ذات این هم ثابته در سیال و ذات بودنش، خود اون علت ثابته، معلولش هم ثابته. لأن ایجاد ذاتهی عین و ایجاد تجددهی، وقتی میاد ذات این رو ایجاد میکنه در واقع تجدد و سیال و سیلان این را هم ایجاد کرده، چون تجدد و سیلانش عین ذات این جوهر متجدد و سیال و ذاته. پس بنابراین یک علت ثابت ایجاد کرد یک معلول ثابت و تغییر را، ثابت و سیلان را، از حیث ثابت بودنش داره ارتباط پیدا میکنه با جوهر مفارق از ماده و مجرد از ماده که ثابت است، از حیث سیلان داشتنش فاعل قریب حرکت‌های عرضیه میشه، میشه متحرک. از حیث اینکه این سیلانش ثابته میشه معلول اون علت ثابته. پس دو تا حیثیت داره این جوهر، یه حیثیت ثبات، یه حیثیت تغییر که ما مناقشه را عرض کردیم. هادا در واقع تغییران فی العباره، فقط یه تغییر در عبارته، این مشکل را حل نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.